بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. خب همونطور که مستحضرید، بحث ما در مکتب و نظام قضایی اسلام بود که گفتیم این اصطلاح برگرفته از نظریه اندیشه مدونه و توضیح دادیم حالا این نظریه رو در ابتدای این بحث ها، که این نظریه سال 66 تو همین مدرسه مبارک ما برای اولین بار مطرحش کردیم و از اون زمان تا حالا زمینه‌های مختلف در کتاب‌ها و مقالات مختلف این رو معرفی کردیم. توی اون بحث اشاره کردیم که یکی از بخش‌های مکتب در هر زمینه‌ای از جمله قضا اهدافه. در مورد اهداف مکتب قضایی اسلام گفتیم هدف مکتب قضایی اسلام عدالته، البته عدالت قضایی. حالا توی اقتصاد بحث عدالت اقتصادی مطرحه، تو سیاست بحث عدالت سیاسی مطرحه، توی قضاوت بحث عدالت قضایی مطرحه. و گفتیم عدالت قضایی دو تا عنصر داره، یکی امنیت در جامعه، یکی بحث عدالت ثبوتی و اثباتی دستگاه قضا. در بحث امنیت اشاره کردیم که امنیت 5 پارامتر یا 5 فاکتور یا 5 عنصر داره: 1. حاکمیت قانون در جامعه، 2. رسیدن ذی حق به حق خود، 3. رفع خصومت، 4. جلوگیری از تحقق جرم فردی و اجتماعی، 5. تأمین حقوق شهروندی. این 5 عنصر تحقق امنیت هست در جامعه. این عناصر رو جدا جدا بحث کردیم، یک بار به این بحث پرداختیم که مبنای فقهیش چیه، بحث کردیم، یک بار دیگه وارد شدیم دوباره در توضیح هر یک از اینها. اگر خاطرتون باشه آخرین بحثی که کردیم این بود که بحث رسیدن ذی حق به حق خود، که ما قبلا روایاتی خوندیم که همین مضمون توش بود و جزء مسلمات هست حالا در فقه. فقط توضیحی که ما دادیم بعدش این بود که این حق اختصاص به دایره حقوق خصوصی که معمولاً تو ذهن فقهای متعارف ما مورد توجه نداره، اختصاص به این حقوق خصوصی نداره، این شامل حقوق عمومی هم میشه. البته اونجا به این مناسبت گفتیم که حقوق جزا رو در این که جز حقوق خصوصیه یا حقوق عمومیه یا بخش مستقله چون اختلافه میذارنش جدا. در هر حال گفتیم حقوق خصوصی که 4 تا بخش داره توی حقوق متعارف: حقوق مدنی، تجارت، خانواده و حقوق مالکیت فکری. باز اینا رو توضیح دادیم که همگی در اسلام مبنا دارن، همه این حقوق به یک معنایی در اسلام پذیرفته شده است. البته 3 تای اولی یعنی حقوق مدنی، تجارت و خانواده محل اختلاف نیست، جزء مسلمات، حالا با تفاوت‌هایی. اما حقوق مالکیت فکری بحث کردیم که بعضی مثل حضرت امام رضوان الله علیه معتقد بهش نیستن، ولی ما در بحث‌های حقوق اموال و مالکیت بیش از 30 سال پیش تو همین مدرسه مبارکه که درس خارج حقوق اموال و مالکیت رو گفتیم، اونجا توضیح دادیم که ما حقوق مالکیت فکری رو قبول داریم، مبنای فقهی داره. تو این بحث هم دوباره توضیح دیم. نکته ای که حالا بیشتر روی اون ما تأکید کردیم تو بحث‌های قبلی، یعنی توی قبل از تعطیلات مقصوده، این بود که حقوق عمومی هم در دائره اون حقوقی است که جزء اهداف سیستم قضایی است که باید عدالت رو تأمین کنه، که حقوق افراد رو در زمینه حقوق عمومی هم حفظ کنه. که به این مناسبت گفتیم حقوق عمومی 2 بخش داره، یکی حقوق اساسی بهش میگن، یکی حقوق اداری. حقوق اداری حالا خیلی بهش کاری نداریم ما، یعنی حقوقی که در ادارات و اینها مطرحن در سازمانهای اداری، ولی حقوق اساسی گفتیم حقوق اساسی یعنی حقوقی که برگرفته از قانون اساسیه به تعبیری، حالا اونا که تو علم حقوق میگن constitutional law، یعنی حقوق برگرفته از قانون اساسی، نه حقوق اساسی به معنای اینکه پایه و اساسه. بله به یه معنایی هم پایه اساسه، چون اصلا constitution خود قانون اساسی در واقع مبنای تمام قوانین در هر کشوری محسوب میشه، برای همین هم تو فارسی ترجمه کردن به قانون اساسی ترجمه است برای کانستیتوشنی که در لغت انگلیسی یا فرانسه به کار میره. به هر حال بحث حقوق عمومی رو یه اشاره کردیم که این حقوق عمومی چه مبانی و منابعی داره و این مبانی و منابع چه مقدارش از نظر فقهی پذیرفته است. این بحثا رو قبلا کردیم و به هر حال این نکته رو تاکید دوباره میکنیم که همون جوری که مجموعه سیستم قضایی اسلامی باید حافظ منافع و حقوق شخصی افراد باشه، باید حافظ منافع و حقوق اساسی هم باشه. بنابراین از منظر ما طبق بحث نظری ها باید در اون سیستم قضایی که در یک کشور اسلامی وجود داره مرجعی برای رسیدگی به تظلماتی که در زمینه حقوق اساسی وجود داره هم وجود داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی الان همینطوری که فرض کنید مثلا ما الان تو ایران اگر دعوای مثلا مالکیتی داشته باشیم، دادگاه‌های حقوق مدنی هستن که رسیدگی کنن. اگر مثلا تو بحث‌های تجاری دعوایی داشته باشیم، دادگاه‌های حقوق مدنی یا حقوق تجارت هستن که رسیدگی کنن. اگه تو مسائل خانوادگی طلاق و غیره که حالا یکی از رفقا مشکل داره باز دوباره به ما اعتراض میکنه مشکل داشته باشیم، دادگاه هایی هستن، دادگاه خانواده که مثلا رسید. تو بحث حقوق مالکیت فکری حالا عرض کردم چون امام قبول ندارن یه مقداری ما شاید از این جهت کمتر توجه کردیم، ولی بحث حقوق مالکیت فکری به هر حال الان مطرحه به عنوان ثانوی، لااقل امام قبول دارن از باب مصدر ولایت فقیه، به همین دلیل دادگاه رسیدگی میکنه. اما الان اگر کسی تو زمینه حقوق اساسی تظلمی داشته باشه مرجع قضایی تو سیستم ما داره یا نه؟ حقوق اساسی ها بله الان اگه بگه آقا حق مثلا رأی من تضییع شده، آزادی من در انتخابات تضییع شده، من مثلا من بحثایی که حالا مطرحه، یکی میگه آقا من مثلا آزادی در پوشش دارم، دلم میخواد مثلا اینجوری بپوشم، حالا میگن نمیشه، این تضییع شده به نظر خودش، مرجعی در سیستم قضایی وجود داره برای رسیدگی به تظلمات در حوزه حقوق اساسی، نه حقوقش خصوصی ها، حقوق اساسی، این حقوقی که برخواسته از قانون اساسیه به تعبیری. خب ما قانون اساسیمون که حالا توی همین مباحث مکتب و نظام قضایی اسلام بارها و بارها اصولی از قانون اساسی رو اشاره کردیم، یه کسی بره بگه آقا این با فلان بخش از قانون اساسی این کاری که داره اتفاق میفته منافات داره، آیا مرجعی هست یا نه در سیستم قضایی ها؟ یعنی یکی بتونه بره یه جایی یه دادگاهی بره شکایت کنه بگه آقا این مثلا این نوع انتخاباتی که برگزار شده یا این تصمیمی که دولت گرفته مثلا راجع به فیلترینگ یا این اقدامی که انجام داده اینا رو من به نظرم خلاف قانون اساسیه، شکایت دارم، یا یه جمعی یا یه نفری یا یه حزبی یا حالا این به اشکال مختلف یه جایی باشه رسیدگی کنه، یک دادگاهی باشه به اصطلاح دادگاه مربوط به حقوق اساسی رسیدگی کنه ببینه واقعا این ادعایی که اینا میکنن درسته یا غلطه، یا مثل هر دعوای حقوقی دیگری رسیدگی کنه. به هر حال از نظر نظری من دارم عرض میکنم که در اون چه که من میفهمم از سیستم قضایی اسلام، در جایی از جایگاه های قضایی ما باید یه مرجعی برای تظلمات در حوزه حقوق عمومی باشه. اگر خاطرتون باشه من این نکته رو الان اینجا بین الهلالین بگم، ببینید ما در مباحث نظری اندیشه مدون همیشه میگیم میگیم به لحاظ تحقق خارجی مبانی مقدم بر اهدافند، ولی در موقع مطالعه علمی ما همیشه اول اهداف رو میگیم، بعد میریم سراغ مبانی، بعد میریم سراغ اون چیزی که ما بهش میگیم نظام. چرا؟ ما تو اقتصاد هم این کار کردیم، تو کتاب مکتب و نظام اقتصادی که حالا نزدیک 20 سال پیش چاپ شده و بعد در سالهای گذشته تا اوائل امسال، اوائل سال درسی امسال هم اونو بحث میکردیم، اونجا هم همین روشو داشتیم، اول اهداف رو گفتیم، بعد مبانی، بعد نظام رو. چرا اول اهداف رو میگیم؟ چون اهداف تو منابع ما روشنتر و آشکارتر به اشکال مختلف بیان شده، یک. دوم، اهداف خودش نوعی مرجع برای اینکه خب اگر قراره به این هدف برسیم یه چیزی باید تو مبانی باشه، یه چیزی باید تو نظام باشه تا ما رو به این هدف برسونه. بنابراین وقتی ما الان میگیم آقا یکی از عناصر عدالت امنیت در جامعه هست و یکی از عناصر امنیت در جامعه رسیدن ذی حق به حق خودشه، و بعد میگیم حق اختصاص به حقوق خصوصی نداره، شامل حقوق عمومی میشه، باید همونطوری که برای رسیدگی به تظلمات در حوزه حقوق خصوصی در سیستم قضایی ما یه مرجعی وجود داره، مردم برن شکایت کنن. حالا هر کی که شکایت میکنه معلومش نیست که واقعا حق داره، که میره میگه آقا من این ملکمه، بعد معلوم میشه که ملکش مثلا به لحاظ مبانی قضایی معلوم میشه که ملکش نیست، یا میگه من در این معامله باطل بوده، اون یکی میگه نه معامله درست بوده، بعد قضاوت میشه معلوم میشه مثلا معامله صحیح بوده. هر ادعایی که معناش نیست که صحیحه، اما به هر حال مرجعی وجود داره رسیدگی بکنه و بتونه بر اساس یک روشی با یک سیستمی یک حکمی رو صادر کنه. حالا در زمینه حقوق اساسی هم باید در اون سیستم قضایی که حالا در آینده راجبش صحبت میکنیم، ما یه جایگاهی برای در واقع تظلمات در این زمینه داشته باشیم. حالا اگه بخوایم خیلی ساده بگیم، باید ما یه دادگاه حقوق اساسی داشته باشیم که بالاخره اگر یه کسی شکایتی داره در زمینه حقوق اساسی بتونه اونجا شه. الان ما در زمینه حقوق اداری دادگاه داریم، دیوان عدالت اداری، که اون مثلا مسئول رسیدگی به شکایت‌ها در این زمینه حقوق اداریه. اما در زمینه قانون اساسی ما دادگاهی نداریم، در حالی که از نظر مبانی اسلامی با توضیحاتی که قبلا دادم ما باید یه دادگاه قانون اساسی یا دادگاه حقوق اساسی داشته باشیم، که البته در کشورهای دیگه دادگاه قانون اساسی وجود داره، اما تو اون قانون اساسی خودشون دیگه، دادگاه‌های قانون اساسی وجود داره در خیلی از کشورها و وظایفی، بعضی از وظایفی رو که دادگاه‌های قانون اساسی دارند در حال حاضر در سیستم ما شورای نگهبان بر عهده داره، اما شورای نگهبان به همه اون وظایف چیز نیستا، مأمور به همه اون وظایف نیستا. یعنی الان مثلا شما به عنوان یک فرض کنید کاندیدا، اگر نسبت به مثلا رأیی که شورای نگهبان صادر کرده اعتراض داشته باشید، فقط به خود شورای نگهبان میتونید اعتراض کنید، یعنی به اونا بگید آقا من این رأی شما رو مثلا قبول ندارم، اونا میگن خب اب نداره که شما قبول داریم، ما قبول داریم، تموش. ولی دیگران نمیتونن اعتراضی بکنن، یعنی از نظر ملاکات قانونی عرض میکنم، یعنی مرجعی وجود نداره که اگه یک کسی بگه آقا این انتخابات مثلا حق ما ضایع شد، یا این مثلا اقدامی که دولت کرد یه حق عمومی رو ضایع کرد، بخواد بره شکایت کنه، جایی نیست که مرجع رسیدگی به این باشه. ولی از نظر مفاهیم اسلامی ما باید یک دادگاه قانون اساسی داشته باشیم که اگر کسی در زمینه حقوق اساسی یه شکایتی داره، حالا عرض کردم معنای این که شکایت داره این نیست که حتما حق داره، درسته، نه، شکایتی داره، اون مرجعی باشه رسیدگی بکنه. خب این بحثا رو قبلا کردیم، تمام شد. من فقط خواستم این نتیجه رو که قبلا هم به یه معنای اشاره کرده بودیم تأکید کنم. نکته ای که حالا فردا بحث میکنم اینه، ببینید در تعریف قضا از ابتدا گفتیم، هم در کتاب القضا که سالها قبل بحث کردیم و یک جلدش هم منتشر شده به زبان فارسی و عربی گفتیم، هم فقها ها قبلا ما متعدد گفتن در طول قرنها که آقا قضا برای رفع خصومته، تو منابع حقوق قانونی ما می اومده. فوقش این تعبیر رفع خصومت در یک بعضی از بحثایی که امروز مطرحه به نظر من درست فهمیده نشده و به همین دلیل مثلا یکی از محققین یک مقاله ای نوشته که وظیفه قضاوت و قاضی و قضا آیا کشف حقیقته یا فصل خصومت. این دوتا رو در مقابل هم قرار داده، کشف حقیقت، فصل خصومت. حالا من این بحث ایشون رو یک اشاره می کنم و نقد انشالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.